برای سلامتی آقا امام زمان صلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، و الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
من ندیدم در جهان جستجو هیچ وصفی به از خلق نکو. بحث ما در باره اخلاق بود که گفتم اثری که اخلاق داره برای آدم، اولا خودش در آرامشه، بعد مردم از دست او در آسایش، و بعدم در زندگی به مشکل و تنگنای خطرناکی بر نمیخورد. انسان که در زندگیش به پیچ و خم تندی برمیخورد در اثر عدم رعایت معایر و دستورات اخلاقی است. اگر اخلاق و انسان رعایت بکند، زمینه زندگی براش میشود هموار، راه مشی و حرکت میشود براش بدون اصطلاح سنگنداز. گفته بودم که مظلومترین علم در بین رشته‌های علوم انسانی و بهترین علم در بین رشته‌های علوم انسانی علم اخلاق است، ولی متاسفانه که از اخلاق آن استقبال و آن تجلیل و آن قدردانی که لازم هست به عمل نمی آید. اگر یک انسان بحث اخلاق و سبک به شما، اخلاق چیزی نیست، خودش رو سبک شمرده است. اخلاق و سبک شمردن یعنی نشان میداد که از لحاظ شخصیتی خودش وزنه ای ندارد. انسانی که دارای شخصیت انسانی است، خود شخصیت انسانی گره خورده است به اخلاق. به چه معنا؟ به این معنا که فرایندها و دستورات و معایر اخلاقی را در عمل آوردن یعنی شخصیت انسان داشتن. این میشه دارای شخصیت انسانی. این مقدمه بود که چند جلسه بحث با شما عزیزان دارم. یه روایت را امشب بخونم و وقت شما را زیاد نگیرم. روایت از امام صادق علیه السلام، عن ابیه و آبائه، عن علی ابن ابی طالب، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
قال صلاتون من لم تکن، سلاسون من لم تکن فیه لیس منی ولا من الله. سه چیز است، اگر کسی اون سه چیز رو نداشته باشد، نه مربوط به من هست نه مربوط به خدا، یعنی از خدا هم بیگانه هست، از من پیامبر که پیامبر دین و شرف و انسانیت هستم هم بیگانه هست. قیل یا رسول الله ما هن، گفته شد ای پیامبر اون سه چیز چه چیز هاست؟ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود
صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد و عجل فرج.
فرمود این سه چیز رو خوب دقت کنیم. الحلم یرد بهی جهل الجاهل. انسان در دنیا گرفتار جاهل است، یکی از گرفتاریاش گرفتاری با جاهل است. الحلم یرد بهی جهل الجاهل، این یک. دو، حسن الخلق الذی حسن الخلق الذي يعيش به في الناس. سه، ورع الورع الذي يحجزه عن المعاصي. این سه چیز رو اگر انسان داشته باشد، مفهوم روایت این می شود که با پیامبر هست و مرد خدایی هست و با خداست. یک، چه بود؟ کسی که از سه تا امر اصلی، که خوب دقت کنید، امر اول چه بود؟
حلم.
آفرین، با من هستید. امر اول حلم. حلم چه اثری دارد؟ بردباری در برابر حرکت‌های جاهلانه‌ای که از مردم جاهل آدم در زندگی می‌بیند. متأسفانه انسان اولا بدوند آدم با فرهنگ در بین مردم بدور از فرهنگ غریبند، و از این غریبی وحشت نکنید. مولای ما امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در دنیا در جامعه خودش غریب بود، از غربت می رفت، مولا در دلش رو به چا می گفت. و کسی با آدم با فرهنگ بین مردم با بی فرهنگ و جاهل غریبه، و عجب غربتی است. یعنی خدا براش نعمتی داده، ولی مردم یا قسمتی از مردم آمادگی و فهم و ادب لازم و ندارن، اون فرد را به عنوان یک فرد درستی و مورد احترامی قبول نمی کنن. غریب، عیبی ندارد. و بعد هم عنایت کنید، کسی که حلم در برابر جاهل به کار ببرد، یه توضیح بدم، یک حاشیه سیاسی ها اینجا بیارم. من با سیاست مخالف نیستم، ولی خودم سیاسی نیستم، موافق سیاستم و خودم سیاسی نیستم، طلبه هستم قدیمی سنتی و انقلاب و نظام و سیاست که خیلی خوبم، دعا میکنم. یه حاشیه که ریاست محترم جمهوری اسلامی حاج آقای رئیسی فردا تشریف مشرف میشوند، قوم دیگه بگیم مشرف میشوند، مشرف میشوند، من که پا ندارم، شمایی که توان داشتید از ایشان استقبال کنید. استقبال از ایشان استقبال از نظام اسلامی است. این مقدار سیاست رو باید دخالت بکنن دیگه. آدمی که حلم دارد، حلم در دو جا به دو مورد به کار میبرد، میرود در برابر دشمن و خطراتی که نسبت به دین و مذهب در حالت تکوین باشد. اونجا که مسئله دفاع و جهاد پیش میاد دیگه، مسئله حلم نیست، یادمون نرود، قاطی نشد. حلم در برابر برخوردهای داخلی مردمی است. با خودمون گرفتاریم. الان بین خودمون چقدر جاهل وجود دارد خدا میداند. یا حضرت عباس، با این جاهل ها چیکار کنیم؟ اولا جاهل رو اگر میشود بر اساس وظیفه با منطق خودش، اولا یک مقدار مهربانی و ثانیاً یک مقدار تواضع و خشوعش و ثالثاً یک مقدار موعظه و نصیحت اگر قبول کرد تا خوب، اگر نه به روی مرکب جهل خودش همینطور باقی موند، قرآن میگد اعرض عن الجاهلین، از افراد و دسته و گروه جاهلین اعراض کن، خودتو کنار بکش. ما گفته این برای عزیزان، برای عزیزانی که با این حقیر از نزدیک در بحث و درس هستن، گفته ام که سیاست ما یعنی سیاست حوزوی در رفتارهای داخلی مردمی چیه؟ میگه من نه زور دارم نه اهل دعوا هستم، سیاستم عقب نشینیه، میگم حرفی که بر اساس قرآن و اطرات و نصوص باشه. کسی قبول کرد خیلی خوب، قبول نکرد بگیم تشکر، دیگه دعوا نداریم، با کسی دعوا نداریم. بنابراین آدمی که در برابر جاهل قرار بگیرد، اگر سماجت و مقاومت کند، جاهل که از جهل خودش عقب نشینی نمی کند، مقاومتتان هیچ معنا ندارد. جهل رو تقویت میکنید، جهل رو کمک میکنید، جهلش قوت بیشتر پیدا میکنه، تصاعدی میره بالا، سودی هم نداره. دیدی که در عمق جهل هست، وظیفتون رو انجام دادید. به قول حافظ، حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که بشنید یا شنید. شما وظیفتون رو انجام دیدید که از مرکب جهل پیاده نمی شود، سیاست درگیری با جاهل نیست. با جاهل درگیری بکنید، کار به قتل و جرح و این چیزا کشیده می شود. این جنایت هایی که صورت می گیرد در دنیا و در کشور، در اثر عمدتاً در اثر جهل هست. کسی که بداند که یک جنایت، یک اذیت یک مؤمن، کسی که بداند یک جرح، یک صدمه، مخصوصا یک قتل، چه عقاب و کیفری دارد، چقدر گناه عظیم است که کاری انجام نمیداد. بنابراین جهل است که این همه گرفتاری ها را به وجود میارد. شمایی که مؤمنید، برای خودتون این نکته رو در نظر بگیرید، کسی که جاهل بود حرف شنوی نداشت، سیاست عقب نشینی است، اعرض عن الجاهلین، و با بردباری جهل جاهل رو رد کنید. دیگه رد کنید از کجا؟ رد کنید از خود جاهل که رد نمیشد، از صدمه ای که به شما وارد بکند ردش کنید با حلم، یعنی یک سپر بلایی است. بلا چیه؟ جهل. حلم سپر بلاست. این کار رو بکنید. این فراز اول بود. فراز دوم چه بود؟ خبری نیست. فراز بله، از فضلای جلسه که ایشان اهل فضل و درس و بحث و محقق هم هستن، حفظه الله، خدا انشالله به توفیقاتشان بیفزاید. هر موقع دعا کردیم، شرط اجابت دعا، یکی از شروط اجابت دعا آمین گفتن است. خدا توفیقات همه ما و شما رو مزید و مضاعف گرداند. آه تمام شد. چند جا دعا بالا می رود، یکی در بین دو تا صلوات، یکی در وسط درس اخلاق، یکی در وسط درس فقه. یکی از دوستان ما که الان رسیدن، گفتم بهشان که در وسط درس فقه هم که نشسته اید، یه دونه دعا بکنید، دعا تا میره بالا. من قصد مسافرتی داشتم، روز شهادت امام صادق سلام الله تعالی علیه ممکن بود قوم نباشم. ایشان گفت که من در وسط درس فقه دعا کردم که شما روز شهادت قوم بمانید، و دعاش گویا مستجاب شد و رفتم جلسه شرکتم کردم. خب این دعاها رو بکنید، نتیجه شو هم میگید. چه میگفتم؟ که آقای آموزگار، آقای آموزگار دیگه، آقای کارشناس، آقای کارشناس که محقق هم هستن، با ایشان سابقه درس و بحث و کار علمی هم داشتن، که آینده اجتهاد دارن انشاءالله. یه دونه خوبی عاطفی هم دارد که همشهری استاد منه، خوبیه همشهری آیت الله عظمی سید خوبیه. بالاخره براتون چی میگفتم؟ حسن الخلق، حسن الخلق الذي يعيش به في الناس، با حسن خلق بین مردم یعنی زندگی کردن. کسی که با حسن خلق بین مردم زندگی میکنه معناش چیه؟ معنای این فراز یعنی اگر آدم بین مردم آرام زندگی کنه، مردم به او احترام کنه، مردم دوستش داشته باشد، چه کسیه؟ کسیه که مؤدب باشد، کسی که تواضع دارد، کسی که پر محبت و با مهر با مردم برخورد میکنه، به دل مردم جا میکنه. هر کسی دوست داره باهاش هم صحبت بشه، دوست داره باهاش زندگی کنه، دوست داره باهاش هم بحث بشه. چرا؟ چون خلق خوب و حسن خلق جاذبه است، جاذبه‌ای که دلها رو جذب میکنه. آدم جاذبه پولی، جاذبه مالی، جاذبه زور به جایی نمیرسه، موقته. جاذبه دائم جذبی است که از طرف اخلاق به وجود میاد، جذب میکنه طرفا. چرا؟ چون اخلاق دو لایه داره، یه لایه باطنی که پیش خود فرد هست که با اخلاق هست، یه لایه بیرونی که جلوه اخلاقی طرف هست. بعد از که میبیند آدم که این فرد چقدر خوش اخلاقه، چقدر خوش برخورده، با تبسم صحبت میکنه، با لبخند با آدم برخورد میکنه، با تواضع، اصلا همش ادبه، دل آدم نمیاد که صحبت رو باش ترک کنه. جاذبه، جاذبه دائمیه. کسی که حسن خلق دارد، که گفتم من ندیدم در جهان جستجو هیچ وصفی نکو از خلق، هیچ چیزی بهتر از خلق نکو، عکسش. اگر آدم خب مفهومم دارد دیگه این نصوص، مفهومش چی میشد؟ مفهومش میشد که اگر کسی خلق خوشی ندارد در بین مردم جا ندارد. رد میشد، میگه این بی انصاف، هر چه زودتر از اینجا برد قول عوام گورشو گم کند. وارد خانه میشد، بچه هاش از ورودش ناراحت میشن، اه کاش نمیومد، بازم آمد. اخلاق زشت جا بر آدم باقی نمیذارد، جا ندارد، فناس نیست. خلق حسن خلق بود که فن یعیش و فناس زندگی میکنه در بین مردم. اگر خلق انسان خلق سیئ باشد در بین مردم جاگا ندارد، کسی از او احترام و تقدیر نمی کند، کسی تحویلش نمی گیرد. هر کجا برد، حتی در همین اداره ها هم، کسی که اخلاق خوب ندارد مدیر و رئیسش به هر بهانه‌ای که شده است میگه این ورش دارید، به درد ما نمیخواد. بعد اخلاق باشه، با خودش زندگی کن، در جامعه جا ندارد. اگر ز دست بلا بر فلک بر رود بد خوب، ز دست خلق بدی خیش در بلا باشد. همیشه خودش گرفتاره. من سا روایت از امیر المؤمنین، من سا خلقه عذب نفسه. اولین اثر اینه که کسی که اخلاقش بده خودشو اذیت میکنه. اینایی که شما میبینید یه بیماری بسیار خطرناکی در زندگی وجود داره. اون بیماری خطرناک چیه؟ بیماری روانی یا بهش میگن افسردگی. یکی از عوامل افسردگی چیه؟ بد اخلاقی است. آدم بد اخلاق، آدمی که بد اخلاقه، اول فشار به اعصاب خودش میاد و بعد برای محیط اطرافش، و همینطور کم کم این ویروس، این ویروسی که وارد بدن شده است، نفوذ میکند تا اعصاب، نوار اعصابش رو اشغال میکند، میشود افسرده. که بیماری افسردگی به سادگی هم قابل معالجه نیست در اثر بد اخلاقی. بنابراین ما با یک نگاه بسیار کوتاه، هر کسی که یک تصور کوتاهی بکند، به اصطلاح ما طلبه ها امریست که تصورش کافیست برای تصدیقش که خوش اخلاقی به چه معنا؟ از خوش اخلاقی به معنای خاص، یعنی خوش رویی، تبسم، لبخند بگیرید، تا ادب و تواضع و تا اظهار مهر و محبت و مخصوصا تواضع که ببینیم یک مطالب و یک اوصافی است که برای آدم واقعا باروبر دلپذیری دارد. آدم و خود آدم و آرامش میدهد، مردم از دست او در آسایش است. مطلبی است که تصورش کافی است برای تصدیقش. این فراز دوم بود که حسن الخلق الذي يعيش به في الناس. سومی چه بود؟ ورع يحجزه عن المعاصي. یک روحیه پارسایی داشته باشد، یعنی یک حالت روحی عبودی. ورع یعنی یه حالت، یه ملکه، یه روحیه عبادی. اون روحیه عبادی در ذهنش ثبت شده باشد به عنوان یک نیروی دفاعی. هر موقع در برابر یک گناه قرار بگیرد، اون ورع میگه که نه، این گناه هم میخواد یک کسی را توهین کند یا غیبت کند، اون ورع میگه نه دیگه، گناه غیبته، چرا این کار انجام میدیم. بنابراین اگر کسی ورعی داشته باشد، و یه چیزی برای شما بازم اینجا بگم که افراط و تفریط نشد، خداوند برای بعضی ها روحیه ورع داده است، یعنی حالت عبودیت، ورع پارسایی، حالت عبودیتی که به عنوان یک نیروی دفاعی است، یک نیروی محافظ است در برابر گناه. این خدا داده برای بعضی ها، برای خیلی از شما حضارم این وجود دارد. این نگید که من دیگه ورع ندارم، من ورعی ندارم، من پارسایی ندارم. این اولا خطر دارد این حرف ها، اولا شبهه کذب دارد، و ثانیا خطر ناشکری دارد، و ثالثا ممکنه اون داده ای که خدا داده از آدم پس بگیره. آدم ناشکر قابلش نیست. منتها فرق میکنه درباره روحیه ورعی که داده است، خود آدم فکر کند الان خدایا میدونه من از گناه خوشم نمیاد. روحیه ورع یعنی از گناه خوشش نیاد. از گناه که خوشتان نیامد، خوب با خودتان فکر بکنید، یک شکر محکمی میطلبد که خدا همچه روحیه رو براتان داده. دیگه ناشکری نیست، خلاف اظهار نکنید، خلافش هم شبهه خطر کذب دارد، هم خطر ناشکری. بنابراین منتها ورع خود آدم تشخیص میداد. ورع چه بود؟ اون روحیه خاص، اون عبودیت طلبی و اون انگیزه ضد گناه که در روح هر کسی باشد و که فطری هم هست البته، ولی بعضی ها فطرتش این مقدار ترک برمی‌دارد، به جایی نمی‌رسد. فطرت سالم اون روحیه را قطعا دارد که این سنت الهی است. بنابراین ورع یحجزه عن المعاصی، پارسایی داشته باشد که او را از ارتکاب گناه منعش کند، باز بدارد. شما خودتان تجربه کنید، یه تجربه و تمام. تجربه اینه، در برابر گناه اگر قرار گرفتید خدای نخواسته، خب بالاخره خدای نخواسته دیگه یه چیز طبیعیه که در برابر گناه انسان قرار میگیرد. اگر در برابر گناه قرار گرفتید، یه آزمایش درونیه. چیه اون آزمایش؟ که جنبه عبودیت آدم قوتش بیشتر است یا جنبه حیوانیت. اگر جنبه عبودیت قوی تر بود، خود آدم ببینید، گناه که در برابر آدم در برابر گناه قرار بگیرد، رادع دارد، میتوند خودش آدم کنترل کند، باید اینجا شکر کند که خداوند این روحیه را برای آدم داده، شکر دارد. و اگر دیدی که در برابر گناه قرار گرفت خوشش آمد، یه لحظه خوشش آمدن خطرناکه. یه مسئله شهواتی خلاف شر، یه مسئله مالی خلاف شر، یه مسئله حرف و غیبت و توجیه اینا خلاف شر، اگر براش راحت بود باید به فکر خودش باشد که این شیوه عبودیت نیست، از عبودیت به انحراف دارد می رود. تشخیص عبودیت و زلالت و گمراهی از طریق منش و ذهنی، داده های ذهنی خود آدم هست. اگر دید که از گناه خوشش نمی آید، نعمت بزرگی است، باید خدا را شکر کند. شما در زندگی، در زندگانی فقها که اگر مطالعه کنید، کسی آمد در نجف خدمت امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه درباره شخصی که سیاسی بود یه مقدار گویا اشکال داشت، به این مضمون اشکالات رو مطرح کرد. امام خمینی ببین درس اخلاق هم میداد، سیاستش با اخلاق همراه بود. چه فرمود؟ فرمود من در برابر شخص قضاوت نمی کنم. دید که اگر سریع بگید که آقای بد نکن، آمادگی ندارد. اگر خودش اظهار کند، تأیید کند که خلاف اخلاق می شود، گفت من در برابر درباره اشخاص قضاوت نمی کنم. بنابراین انسان باید در زندگی خودش چه کند؟ خودش رو کنترل کند. در بحث اخلاق آمده است عوامل متعددی داریم برای اصلاح. عامل اصلی برای اصلاح نفس انسان خود آدمه و خدای متعال با لطف و کرمی که دارد، فطرتی که داده است، عقلی که داده است، این است که چه کند؟ که با یک تصور کوتاه مطلب براش روشن می شود، خودش طبیب خودش باشد، فکر کند و تشخیص بدهد که الان من کارهایی که میکنم این کارام درسته، این رفتارم درسته، این بینش، این دیدی که درباره این افراد دارم، با اینها که برخورد میکنم اینجوری یه ذره سبک برخورد میکنم، این درسته. هر کسی خودش رو، اعمال خودش رو کنترل کند. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. خدای ما را هدایت بفرما، توفیق عبودیت برای ما لطف و کرم بفرما، تعجیل در ظهور آقامان بفرما، ما را از پیروان ارباب عالم هستی قرار بده، تمام پیروان اهل بیت قوت و نصرت و سلامت و سعادت نصیبشان بفرما. پروردگارا دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل و آمریکا به قهاریتت نابود و سرنگون بفرما، مقاومتها را مستبصر و منصور بفرما. پروردگارا علمای اعلی، مراجع تقلید، حوزات علمیه، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم ارنا الطلعه الرشیده و اجعلنا من خدامه الى یوم القیامه. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل اواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.